بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة المفهمة للمراد. می‌فهمان که کسی که اخرس است، نوشتن اصلیان کان اوتاریا، چه اخرس یعنی قدرت بر تلفظ ندارد، لال به اصطلاح، چه اصلی باشد، مادرزاد دنیا آمده لاله، و یا اینکه عارضی باشد، خوفی چیزی عارض شده، این قوه ناطقش گرفته شده. حاشیه دیگه نوشته لذت ضروره، یعنی در حالت ضرورت این حکم هست. اخرس عقد میخوند هم از حیث ایجاب اگر موجبش لال است، و هم از حیث قبول اگر قابلش لال است. ظاهر عبارت نیست که مطلقا چه قدرت بر توکیل داشته باشد چه قدرت بر توکیل نداشته باشد، لیکن بعضی ها قید کردن در صورتی که قدرت بر توکیل وکیل گرفتن ندارد، خودش اشاره میکند و فقط یک اشاره ای که بفهموند. این اخرس ها مختلفن، بعضی هاشون علاوه بر این که لالن کرم هست، غالبا اینجوری. این خیلی مشکله که هم کره هم لاله، چطوری خودش که نفهمیده است تا بفهموند. آدمی که کره مطلب رو نفهمیده است، یعنی از کسی نشنیده است که عقد خوندن اینجوریه، تا اینکه به وسیله اشاره اونی که فهمیده است بفهموند. اما اونایی که گوششون شنوایی دارد و میشنود معمولا زبانشون قدرت ندارد، اینها میتوانند اشاره کنند به طوری که مفهم مراد باشد. مرادشون از ایجاب یه زنی مثلا یه دختری لاله، حالا خودش ها به ازدواج قید در بیارد، به اشاره حالی کند که من زن تو، مثلا من به زن یه سر تو میارم، مهرش چی؟ دوام و انقطاعش چجوری؟ چون خصوصیات مطلب گاه وقتا، مگه همه اینا را به اشاره، هم مهرش مثلا سواد دارم می‌نویسه و هم از حیث دوام و انقطاع مدتش مثلا چند ماه چند ساعت، اینم به اشاره. کتابت با قدرت بر اشاره کفایت نمی‌کنه، خود نوشتن اشاره اقوای از کتابت است. بعد از عدم قدرت بر تلفظ اشاره، و یا اشاره نشد کتابت، چون وجود را که چهار قسمش کردم، وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی. وجود کتبی در مرتبه چهارم از وجود، مثلا زید، خود زید اونیست که اونجا نشسته است، اون زید حقیقتا وجود خارجی داره. تصور میکنید زید را در ذهنتون میارید، این میشه وجود ذهنی. میگویید یا زید، این لفظ زید وجود لفظیه. مینویسید زیو و دال، این میشه وجود کتبی. این از اصل وجودات. اشاره قائم مقام نطق است، چیزی که قائم مقام نطق است وقت نوبت اون یکی از اف نمیرسه. پس بنابراین اخرس میتوند عقد بخوند، چه ایجابش چه قبولش، یه لالی را براش مثلا یه زنی ازدواج میکنند. حالا خب این لال که نمیشنود که چی بهش میگن، این بیاد قبل تو. اگر آدم مگه اینکه گوشش بشنود، کار نباشه، کار نباشه، اما میشنود که او داره میگه زوجت و موکلتی من که از صداق المعلوم، اونم با اشاره میگه خیلی قبول این کفایت. و اما اگر نمیشنود نه چی، این یه قد مشکله. اشخاص دیگری ولی اگه داشته باشد یا غیر ولی عدول مؤمنین فلان، اینا باید که کسی وکیل بگیرن، اینا باید حالیش کنن که میخوایم برای زن بگیریم، مفهوم زن را بفهمد که نفقش واجبه مثلا همچنه. علا کلال مشکله. حالا اونهایی را که میتوانن تمیز بدهند، یعنی این اخرسی که اسم نباشد، کر نباشد، این اون خیلی آسان است که میشنود اما نمیتونه تلفظ بکنه، و مخصوصا اگر لالیش عارضی باشد، اصلی نباشد، به اشاره کفایت میکنه. این تتمه کیفیت ایجاب و قبول. والاخرسو یعقد ایجابا و قبولا بالاشاره المفهمه للمراد، به سبب اشاره ای که بفهماند مراد این شخص موجب یا قابل را. و یعتبر فی العاقد الکمال، اون کسی که عقد میخواند ظاهرا به قرینه فرمایشات بعدی مراد از عاقد همون خود طرف است، نه اونی که وکیله، یعنی اونی که مثلا وکیلن عقد میخوانن به دیگری، البته اونم معتبره، اما اینجا مراد از این عاقد یعنی اون کسی که موجب است یا قابله، باید بالغ باشد و عاقل باشد و مختار باشد، اینها این کمال در شرط. اون وقت اگر عاقل نباشد یا دیوانه باشد یا مست باشد، این در حال مستی اگر عقد بخونن میفهمان عقدش باطله، ولو بعدن هم که به هوش میاد قبول کند اون را که در حال مستی. و شارح میفهمان این مسئله را که مصنف متعرض شده برای خاطر یه روایتیست که شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب نهایه به مضمون این روایت فتوا داده، و اون این است که زنی در حالی که مست بود عقدش را خوندند برای یکی دیگر، به هوش آمد وقتی که مستیش زایل شد و سکرش از بین رفت، قبول کرد همین زوجیت را. وقت در اون روایت دارد که میفهمان اب ندارد، در حال سکر عقدش را خوندند و بعد از افاقه قبول کرده است، اب ندارد. مشهور علما رد کردن این روایت را، و ایشون میفهمان ولی اون که سندن صحیح هست، راویاش هم تا معصوم علیه السلام صحیح هست، ولیکن برخلاف قواعد و اصولی است که از جزء مسلمات مذهب شیعه است که در حال مستی نمیشد کسی عقد بخوند، نه عقد نکاح، نه غیر نکاح، نه طلاق، نه بی، نه شرا، هیچی، اصلا انشاءاتش باطله. وقت این یه روایت گفته است که در حال مستی اگر عقدش را خوندن و بعد به هوش آمد اون زن قبول کرد این ازدواج را و حضرت فرموده است عیب ندارد، این یا باید که رد بشد یا باید توجیه بشد یا مثلا حمله بر تقیه بکنیم فلان، و مشهور ردش کردن غیر از شیخ طوسی در کتاب نهایه. ایشون فهمان مصنف که این مسئله را متعرض شده که پس سکران جایز نیست عقدش، برای خاطر این روایته. و یعتبر فی العاقد الکمال، فسکران یعنی مست، باطلون عقدو، ولو اجازه بعده، گرچه اجازه بدهد بعد از سکر. و خصهو به ذکر، مصنف مخصوص قرار داده این سکران را، نگفت فالمجنون فالسبی مثلا، اینا نفرمود، گفت فالسکران، مخصوص قرار داد سکران را به ذکر، تنبیهن علا رد ماروی، برای آگاه کردن بر رد اون چی که روایت شده. روایت چی شده؟ من بیانیه است، من ان سکرا، یعنی زن مست، لو زوجت نفسها ثم افاقت فرضیت، اگر زن مست خودشا به ازدواج غیر در بیارد پس از اون به هوش بیاد پس راضی بشود، او دخل بها فافاقت، یا دخول به او شد بعد به هوش آمد و اقرت هو و اقرار کرد این عقد را، کان ماضیا. ایشون به شما این مصنف یا متعرسته به رد این مطلبه. و روایتو صحیحتون، روایت هم صحیح است، الا انها مخالفتون للاصول شرعیه، مخالف با قواعد شرعیه است که عقل میخواد، انشائیات، توجه میخواد، اراده میخواد، قصد میخواد. مثلا همینطوره که آدم یادش نباشد یه حرفی بزند بعد معلوم شد که انکهتو گفته، این کفایت نمیکنه، باید در حین گفتن انکهتو قصد انشاء لازم است، یعنی قصد مازویت و قصد آینده و گذشته نداشته باشد، قصد ایجاد الگه زوجیت بین طرفین یا خودش یا غیر، اینا همه میخواد. اون آدمی که مسته است قصد ندارد. این از چند جهت مخالف با اصول شریعت. فاطرحها الاصحاب، پس طرح کردن این روایت را اصحاب، الا الشیخ فی النهایه، مگر شیخ طوسی در کتاب نهایه، حاشیه‌اش هم نوشته و تبعه ابن البراز و ابن حمزه، یعنی ابن حمزه، علی ابن حمزه طوسی، ابن براز هم معاصر با شیخ بوده، از شاگردای شیخ مفید بوده. اینطوری که حاشیه نوشته، اینها هم بر وفق این روایت فتوا دادن، ولیکن بعد از شیخ طوسی دیگه همه ردش کردن، گفتن با قواعد شرعی جور نیست. این تموش. و یجوز تولی المرأت العقده انها و انگیرها ایجابن و قبولن، جایز است که زن عقد بخوند، حالا چه خودش را به زوجیت غیر در بیارد، خودش عربی خونده، الان که خیلی عربی میخوند طلبه هم دیگه، و خودشون میگن زوج تو که نفسی علی صداق المعلوم، شوهرش هم طلبه است میگه قبیل میبرد، و اگر نه اون یکی هم وکیل میکنه یکی دیگر را، میگه قبل طول موکلی ها کرد. اگر خودش عربی خونده باشد خجاییز است دیگه. ذکوریت در انشاء عقد شرط نیست که مثلا مرد باشد ذکوریت داشته باشد، زن هم باشد، انشائیات زن مگر اونه که شهر جلوش را گرفته است همش ممزاز، و چه ایجابش باشد چه زن از جانب غیر وکیل بشه. مثلا یک زنی، مثلا دختری زنی یکی دیگر را وکیل کرده مردی را، حالا یک زنی هم از جانب اون مرد دیگر که شوهر است قبول میکنه، این مرد از جانب زن میگه زوجت موکلتی من موکله که علی صداق المعلوم، اونم میگه قبل طول موکلی ها کرده. هر دوش هم بنابراین که ایجاب و قبول را یک نفر بتواند متصدی بشود، گرچه خلاف احتیاطه، هر دوش هم جایزه، یعنی زن هم از جانب زن دیگری وکیل بشد، یا اصالتا برای خودش انشاء میکند وکالتا از جانب شوهرش قبول میکند، شوهرش مثلا عوام بچه یا وکیلش کرده که از جانب من قبول کن، بنابراین که موجب و قابل بشود یک نفر باشد، این جهت زن بودنش مانعیت ندارد، ذکوریت شرط نیست. و یجوز تولی المرأه، جایز است تولی کند مرأه عقد از جانب خودش را ایجاب، و از جانب غیرش را قبول، ایجابن و قبولن، به غیر خلافن اندنا، در نزد ما امامیه خلافی نیست. این مسئله خب خلافی نیست، چرا متعرض شده؟ انما نبه علا خلاف بعض العامه المانع منه، بعضی از علمای عامه گفتن زن تولی عقد را نمیتوند، از این جهت ایشون این را متعرض شده است که نه، این کلام بعض عامه درست نیست. ولا یشترط شاهدان، مسئله دیگر، موقعی که انسان عقد میخوند آیا دو نفر شاهد باید بگیرد با اینا گواهی بدن، یا اینکه واجب شرط صحت عقد وجوب تکلیفی دارد و وجوب وضعی هر دو یا هیچ کدوم، یا یکیش از یکیش نی. مشهور بین امامیه این است که هیچ کدومش نیست، نه شرط هست وضعن که اگه شاهد نباشد عقد باطل باشد، نه شرط هست تکلیفن که اگه شاهد نگیرن گناه کردن، نه همین موجب و قابل عقد بکنن، بین هو و بین الله و بین هما و بین عقد درسته، ولی اینکه شاهد، بلی شاهد در مواقعی که اختلاف توشون بشه در کیفیت انشاء عقد و در مهر و در فلان، خب اونجا مقام اثباتش مطلب دیگری، اما شرط صحت عقد نیست که چیزی باشد. اگر نخونن وضعاً باطله یا خلاف شرع کردن، معروف بین علما اینه. البته بعضی ابن ابی عقیل که از قدمای اصحاب است، تقریبا در زمان غیبت صغرا بوده، حسن ابن ابی عقیل، ایشون فرموده است که شرط است، همینطوری که علمای عامه مشهورشون این است که شاهد گرفتن شرط است از صحت عقد نکاح در میان خاصم، فقط میفهمان ابن ابی عقیل گفته. بعد از ابن ابی عقیل خب روایات متعدد هست که یک روایت شده حتما از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده که حضرت با اون عرض کنم که عامه محاجه میکند، میفهمان خدا اونجایی که نگفته از شاهد بگیرید شما میگید شاهد شرط، اونجایی که گفته از شاهد بگیرید شما میگید شرط نیست، اونطوری نقطه مقابل با قرآن در طلاق خداوند فرموده و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو نفر عادل از خودتون را باید شاهد بگیرید. اینا میگن نمیخوام، در خلوتی هم آدم طلاق بده درست، در نکاح نگفته شاهد بگیرید شما میگید میخوا. این یکی از روایاتیست که دلالت داره به اینکه شاهد شرط نی، به اینکه قرآن نگفته، اینم که خودش از اهل بیت از راب موافل بیت، پس معلوم میشه که استشهاد در مسئله عقد نکاح شرط نی. بلی مقام اثبات یه مطلب دیگریه، مقام ثبوت رو ما حالا بحث، مقام اثبات نیه. وقتی اگه بین زن شوهر اختلاف شد، اون میگه من زنت هستم، اون یکی میگه نه، اون میگه این زن منه، زن میگه نه من زنش نیستم، خب اونجا ها اگه شاهد باشد، خونا میان شهادت میدن، میان پیش قاضی، اون قاضی استشهاد میطلبد فلان. و اما حالا بحث این است که بین هما و بین الله اگه بی شاهد باشد عقد نکاح باطله و یا گناه کردن میشما نه اشکرمش نیم. ولا یشترط الشاهدان فی النکاح دائم مطلقا، مطلقا شرط نیست، مطلقا مقابل این عبارت بعدی است که بعضیا گفتن که اگر بالغه رشیده باشد این شرطه و اگر چانچه بالغه غیر رشیده باشد شرط نیست. ایشون میفهما مطلقا شرط نیست. حاشیه نوشته و این کانت المنکوحه غیر رشیده، گرچه من که اوها غیر رشیده، یعنی گفتن اگه غیر رشیده باشد شرط است استشهاد و شهادت، و اگر رشیده باشد شهادت شرط نیست. مثلا اینا که بزرگ شدند و عقلشون میرسه، مراد از اون رشیده رشد را، یعنی تشخیص ضرر منفعت خودش را بدهد. در دخترها هم تشخیص بدهد که این که داره زنی این میشه اخن کیه، چیه، چجوریه، عقلش برسه که داره زنی کی میشد، اون وقت این را میگن رشیده. و غیر رشیده نیست که نه تشخیص نمید. اون وقت یه دسته ای تفصیل دادن، گفتن اگر غیر رشیده باشد باید شاهد بگیرن، و اگر رشیده باشد نه. ایشون میفهمان چه رشیده چه غیر رشیده شهادت شرط نیم. ولل ولی فی نکاح رشیده شرط نیست، ولی در نکاح رشیده و این کانا افضل، اگر رشیده باشد ولی مثلا حضورش شرط نیست. حالا اون که مسئله دیگری که محل خلاف هست که به اذن ولی باید باشد یا به اذن ولی، را بعد تفصیلا ذکر می‌کنم. چه قوله اینجا که ایشون میفهمان ولا یشترط الشاهدان ولا الولی، راجع به اون مسئله نیست که امام فتوا داده است که اقوا این است که ولی باید اذن بده، بی اذن ولی نمیشه. این مسئله دیگریه، یعنی نه حضور شاهدین شرطه نه حضور ولی شرطه، چه رشیده باشد چه غیر رشیده هیچکدوم شرط نیم. ولل ولی فی نکاح رشیده و این کانا، گرچه شاهدان و ولی افضلن علی الاشهر خلافن لابن ابی عقیل حیث اشترته هما، ایشون شاهدین را شرط دونسته است. فیه یعنی در عقد نکاح، در نکاح دائم، استنادن الی روایتن، در حالتی که استناد جسته است به سوی روایتی که از حیث سند ضعیفتن، تسلح و سندن للاستحباب، روایات ضعیفه صلاحیت داره برای مستحبات، در واجبات و محرمات که الزامیات تعبیر میکنن یا الزام به فعل یا الزام به ترک، اون باید مدرک حسابی. در مستحبات و مکروهات میگن تسامح در ادله سنن، رساله هایی در این مسئله نوشته شده است، تسامح در ادله سنن، یعنی مستحبات و مکروهات علما مسامحه میکنن. حالا ولو یه مدرک حسابی هم برای مستحب مانی نده، وقت بگیم مستحب بس که انسان شاهد بگیره، اما واجب باشد مدرک حسابی نداره. تسلح و سندن، اون روایت ضعیفه صلاحیت دارد، سند برای استحباب باشد نه برای شرطیه. خب و یشترط تعیین زوج و زوجه، باید معلوم باشد شوهر کیه زن کیه، این هر دوش باید معلوم باشد. مثلا اگر بگید که من دخترم را ازدواج کردم به یکی از پسرهای شما، یا پنج تا پسر، بعدنم وقت پدره میگه خب این میفهمان کافی نی. اگر چانچه بگید یکی از این دخترها ما ازدواج کردم به این پسر معین، این هم درست نیست. یکی از این دوست بعد تعیین کنه بگه اون کبرا بود، اون کبرا بود، اون صغرا نبود، این از کنم که کفایت نمی کنه. هم باید زوج معین باشد و هم باید زوجه معینه باشد. تعیینش هم به سه جوره، یا به اسم است و یا به اشاره است. اشاره دیگه قابل تردید نی، میگد که زوجت و موکلتی من هازر رجل، هازا دیگه قابل صدق بر زاکه نی، این هازار رجل دیگه ایمالو. یا میگد زوج تو هازه المرعه من موکلی که یا من رجل المعلوم، خب هازه المرعه دیگه تلک المرعه را شامل نمیشه. اونجایی که اشاره باشد یه قابل تشریک و قابل تردید نی، خب هازه المرعه، مگه اینکه بگیم که مثلا ها اولا رجال یا احد ها اولا این جمع باشه، خب اونم باز مردد میشه، اون به درد نمیخواد. اما اگه شخص معینی باشد و به اشاره معلومه، و اگر اسم باشد، اسماء مشترکه زیاد داریم، بگه زوجت موکلتی من حسین، خب حسین نام در دنیا زیاد، حسن نام زیاد، باید بگه حسین پسر کیه، متولد فلان، شناسنامه فلان، اینجوری معلوم بشه که منحصر به فرد بشه. اگر اسماء مشترکه است و نمیگه حاضر رجل و به نحو اسم میگوید، در طرف زن هم بگه زوجت مثلا موکلتی زینب من موکلک احمد، هم زینب نام در دنیا زیاد، هم احمد نام، باید معلوم باشه که احمد پسر کیه و اون یکی چیه، و این خصوصیات. و یا به وصف، وصف البته تعیین، یعنی تعیین شدن به وصف یه قدی بیشتر طول دراسه باید باشه، به اینکه اوصاف را آدم بگه که عالم است، محصل است، خب مثلا نمر چیز دارد، فرضونه که تصدیق 18 دارد، خب اینا همه دارن در مملکت 1,000,000 اینجوری دارن، اون وقت این کفایت نمیکنه، باید این اوصافی باشد که موجب تعین اون شخص باشد، یا بالاس یا بالاشاره یا بالاس یا بالوصفی که رافع جهالت باشد، یعنی رافع ابهام باشد، مبهم نباشد در بعض. اون وقت این مسئله را در مقابلش یک روایتی وارد شده است که مضمون اون روایت محل خلاف شده است که آیا میشد فتوا داد یا نه، و این است که روایت وارد شده است که اگر این یه مثلا پسری، یه مردی، یه چند تا دختر داره، یه مردی، این دخترها اینا دیده که امرا میشناسه کی به کیه اینا باشه، بعد اون پدره بگد که من یکی از این دخترها را ازدواج کردم به این پسره، و تو دلی تعیین بکند، بعدن در هنگام گفت، در هنگام انشاء عقد تعیین نکند، بعدن تعیین بکند. یکی روایت وارد شده است که این عیب نداره، اگر شانسه این کان قدر آهن، اگر اون بنات را جلوتر، مثلا یه مردی بنات متعددی دارد و اون وقت میگد اهدا بنات خودم را ازدواج کردم به شما، اون وقت اون اگر همه بنات را دیده باشد، بعد پدره تعیین کند که مرادم از اهدال بنات این بوده یا اون نبوده، در روایت دارد عیب نداره. علما اشکال کردن، میگن این روایت نمیشد عمل کرد، و به جهت خاطر اینکه صرف دیدن این، بعضی ها گفتن مطلقا عیب نداره، چه دیده باشد چه ندیده باشد، این از کنن که بعدن تعیین بکند، چون بینه و بین الله معین بوده، در لفظ تعیین نکرده بعد تعیین کند عیب نداره. و ایشون شهید ثانی، شهید اول، مصنف و شاعر، هر دو میفهمان درست نیست. چرا؟ به جهت خاطر این که وقتی که عقد ازدواج خونده میشود، یعنی ایجاب و قبول که تموم میشد، یکیش میشد زوج، یکیش میشد زوجه، بلا فاصله ها، بلا فاصله، یکی میشد زوج، یکی میشد زوجه. اون وقت زوج حق الاستمتاع از زوجه دارد، خب حالا این قبل تو تا قبل تو تموم شد این شوهر حق استم تا از کدوم یکی نداره؟ هیچ کدوم معلومه. وقت این مجمل میشه. اگر چانسی کسی بگه که زوجت که اهدا بناتی ها مثلا اینا که موجوده هست اون وقت بعدن تعیین بکنه، اونم بگه قبل تو. خب تا قبل تو تموم شد شوهر حق استمتاع داره و حق داره نگاه کنه. به کدوم ها نگاه کنه؟ بلافاصله بدونه که مرد تعیین کنه، حالا اون پدر تعیین نکرده، این به کدوم ها جایزه نگاه کنه؟ از کدوم ها جایزه استمتاع ببره؟ هیچ کدوم، نه نظر به هیچ کدوم. وقت اگه اینجوری شد اون وقت تعیین مرد که تتمتل ایجاب و قبول نی، اون تعیین پدره که میگه این بوده یا او بوده، او که جز ایجاب و قبول نی و فرض نیست که از آثار ایجاب و قبول بعد تحقق هما جواز الاستمتاع است و جواز النظر و سایر چیزها جواز اللمس و فلان. وقت این هیچ کدوم شده نمیشد الان قبل از اون کرد. و اگه بگیم اون تعیین کنه، پس تعیین هم جز عقده. خب این خلاف تقریبا مسلم بین همه علما است که ایجاب و قبول مؤثر در زوجیت نه تعیین پدر، بنابراین مطلقا جایز نی. دسته دیگری گفتن که نه، اگر رعاهن جلوتر جایزه، عقدش درسته، و اگر لم یرهن نجایز نی. و مستندش هم روایت ابی عبیده است که اشاره می کنن که ابی عبیده حزا از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده اینجوری. ایشون می فهمن، ما هم نمی فهمیم این روایت نمی فهم. چرا؟ به جهتی که رؤیت چه دخالت دارد؟ رؤیت قبلی چه دخالت دارد در صحت عقد بعدی؟ که اگر این پسره همه دخترهایی رو دیده، اون وقت میگه یکی از این دختر، اونایی که میگن درسته میگن خب این در ذهنش که همه دخترها رو دیده و در ذهن پدره هم است که یکی از اونها، یعنی یکی از اونایی که تو دیدی و فرض نیست که راضیه، مرد راضی شده به عهد البنات، پدره هم که میگه که زوجت تو که عهد بناتی ها اولایی که همه رو دیده ای، اون وقت این به حسب باطن این پسر راضی شده به هر یک از اینا، به هر یک از اینا. پدرم که یا وکالتن یا اصالتن یا هرچه ازدواج کرده راضی شده به هر یک از اینا، غیر از رضایت که چیز دیگه شرط نیست. الفاظش هم که کاشف از رضایت، البته نفس رضایت فی حد ذاتها که واقعیت نمی کنه، مظهر میخواد، مظهرش هم این انشائیات هستیه، ایجاب است و قبوله، پس معطلی نداره. و اونایی که میگن درسته میگن ملاکش رضایته، رضایت اون مرد اون پسر به اینکه یکی از اینا باشد، فرض نسی قبلا دیده و به همه هم راضی شده هر کدوم باشد، پدره هم که راضی شده هر کدوم باشد به این ازدواج کند، وقت لفظ هم که در کار هست، لفظ و رضایت قاطی کنی، همون ایجاب و قبول متعارفی میشه، پس درست میشه. شهید ثانی علیه الرحمه اشکال میکنه اینا، میفهمان که خود دیدن قبلی که فرض نیست که اثری ندارد، هنگام انشاء عقد که میگه که زوجت که اهدا بناتی مثلا اینها، اینم که فرض نیست که تعیین نکرده، تعیین بعدی هم که تأثیری در تعیین ندارد که به طوری که عقد مؤثر در او باشد، چه فایده دارم بگید که اگر دیده باشد. محقق و علامه علیه الرحمه اینا این روایت را توجیه کردن، نزله هم الفاضلانشون میفهمان، فاضلان محقق و علامه است در فکر غالبا میگن. اون وقت اینا گفتن که خب اگر دیده باشد این مثل سایر مثلا معاملاتی که انسان مثلا 4 گوسفند دارد یا 2 عبد دارد، میگه فروختم یکی از این 2 عبد را به شما. خب علما در کتاب تجارت متعرضن که اگه کسی بگه فروختم یکی از این 2 عبد را، معاملش باطل نی، بنفس اختیار تعیینش دست خودشه، میگه خب این بوده اون بوده، پس این شائع روی شیء معینی شده است. و اون وقت اگر بگید یکی از این گوسفندا را همه شون هم مساویان یا غیر مساویان، یکی اون وقت بعد به نحو کلیه به اصطلاح کلی را در منطق دو قسمش کرده، یکی افرادش غیر مسئوله مثل انسان، معلومه چند فرد دارد از زیر آسمون، یه دسته از کلیاتی هست که کلیاتی است که افرادش مسئوله. مثال میزنم به کواکب 7، مثلا زحل و مشتری و عطارد و شمس و قمر و عرض و اینا، کواکب 7 کلی کوکب، لکن این افرادش منحصره. اون وقت اگر شانسه بگد اهدل کواکب اینجوری، این بعدن تعیین کنن که شانس بوده، قمر بوده، عطارد بوده، مانعی نداره. اگر بگید یکی از این گوسفندارا فروختم، یکی از این ابدارا فروختم، این تعیین بعدیش مانعی نداره. مثل کلیه در معین استوری میگن یه خروار از این انبار را فروختم، 10 کیلو از این گونی برنج را فروختم، خب حالا این گونی 100 کیلو برنج دارد، چند جو میشد 10 کیلو ازش جدا کرد؟ و اگر بگه 10 کیلو از این برنج فروختم، معامله درسته، با اینکه در حین انشاء معین نشده. اینا تقریبا اینجوری تنزیل کرد. ایشون میفهمان این فرمایشات درست نیست، به جهت خاطر اینکه در مسئله عقد نکاح، حالا اینا من عرض میکنم، مسئله عقد نکاح با معامله فرق دارد. در معاملات معامله بین العینین است، اما در عقد نکاح معامله چیز ترازی بین شخصینه. یعنی وقتی که انسان معامله میکند با بیع و شرا، با عقد نکاح فرق دارد. در عقد نکاح ترازی بین شخصینه، ولذا خصوصیات دیگرشون ملحوظ نی. مثلا اون مهرش چقدر باشه، حتی ذکر مهرم شرط نیست در عقد نکاح دائم. اگه ذکر مهرم نکنن عقدشون درسته، بفرض اگر دخول شد مهر المثل بر ذمه‌اش میاد، عقد نکاح درسته. اما در بیع معامله بین العینین است. مثلا انسان که میخواد از قصاب گوشت بگیره، کار نداره قصابش کیه، قصاب هم کار نداره مشتریش کیه، گوشت میده پول میگیره، معامله بین عینینه. این زن مرد پیر جوان کار نداره. اما در عقد نکاح اینجوری نیست که مثلا چه پیر باشه چه جوان، چه غنی باشه چه فقیر، چه عالم باشه چه جاهل، خصوصیاتش رو با هم دیگه فهم میزنن. بنابراین این مسئله عقد نکاح که گفته زوجت و اهدا بناتی، مثلا به اونم همه را دیده است، فرض کنید همه را هم دیده باشه، با دیدنش تأثیری نداره در این جهت. لذا ایشون میفهمن که باید یکی از این دو کار را کرد. شهید ثانی معاملاتی که مثالش عرض کردم، و یا گفت به کلی عیب داره، تفصیل بین رؤیت و عدم رؤیت لا وجله. محصلی مثلا می فهمونم که و یشترط تعیین زوج و زوجه بالاشارت بالاشاره، که اون چون بیشتر موجب تعیینه، اول اسم رو بگید، او بالاسم او اول وصف، ولیکن اسم وصفی که رافعین الاشتراک باشم، اون قدر مشترک را معرفی نکنن. خب مشترک باید که ممیز داشته باشه. فلو کان له بناتون، پس اگر باشد برای یک پدری دخترهایی، و زوجه واحدتن، و ازدواج کند اون شخص پسر را یکی از این دخترها را، فلم یسمها، اسم اون یکی را نبرد و تعیین نکنه، فین اب همه ولم یعین شیئا فی نفسی بتر الاب، اگر چانچه مبهم بگذارد و در نفس خودش هم پدره تعیین نکرده، حالا میگه بعد میگم مثلا فلان تعیین میکنم، گرمی اندازیم مثلا چی میکنین، این باطل است عقد. چرا؟ لمتنا استحقاق الاستمتاع غیر معین، به جهتی که محال است شوهر مستحق استمتاع و استلزاز بشد از یک زن غیر معینه مبهمه به غیر معین. استمتاع به غیر معین جایز نیست. و این عین فی نفسی، و اما اگر در نفس خودش تعیین کرده، یکی از اینا در نظر گرفته، من غیر ان یسمیها لفظن، بدون اینکه نام ببرد او را لفظن، فختلفا، پس اختلاف بکنن در معقود علیها، حلف الاب اذا کان الزوج رعاهن، پسره میگد من او را نمیخواستم، پدره میگد من او را در نیت گرفته بودم، اون یکی از عقدش را نخوندیم. اینجا اگه اختلاف داشته باشن در معقود علیها، قول پدر است، یعنی قول پدر درسته که خودش تعیین کرده و بعدن هم اسمی بره. اذا کان از زوج و رعاهن، هرگاه شوهر اونا دیده باشد، و اگر ندیده باشد بطل العقد. و مستند الحکم روایت ابی عبیده الحذا عن الباقر علیه السلام، شهید ثانی میفهمان و فیها، یعنی در این روایت ایراد است، ایرادش است که علا تقدیر قبول قول الاب، بر فرض این که بگیم قول اب اینجا قبول میشد، ان علیه فی ما بینه و بین الله تعالی ان یدفع الى الزوج الجا، حالا این ایراد نیست، این تقریبا بیان مضمون روایته، این اشکال نیست. میفهمان در همون روایت دارد که پدره بینه و بین الله حکم تعیین کرده، او رو باید بدهد. اگه شوهر همه را دیده و این پدره میگه من او را اون یکی را چیز نکند، بین او و بین الله غیر اونه که نیت کرده دفعش نکند. در اون روایت هست علی تقدیر قبول قول الاب ان علیه، بر اون پدر است، فیما بینه، در اون چیزی که بین خود پدر و بین خدای متعال هست، بر اوس ان یدفع به سوی زوج الجاریه تلتی نوا، جاریه اون دختری را که نیت کرده است که ان یزوجها ایاهو، این که به تزویج در بیارد اون جاریه را به اون پسره، عند عقدت نکاح، در موقعی که عقد نکاح گرامی زدند و عقد میخوندن. خب این تتمه روایت و یشکل میفهمون به انهو ازا لم یسمل زوج، به این که پدر هرگاه اس نبرده باشه برای شوهر واحدت هم من هنه هیچی که دینها را، فالعقد باطل، عقد باطل است، سوا اون را هنه املا. چرا؟ لما تقدمه، برای این که گفتیم استمتاع به بعد از تحقق ایجاب و قبول استمتاعش محاله به یکی از معین. این لما تقدم و ان روایت از زوجه رؤیت، و ان رؤیت از زوجته غیر شرطه، این دیدن مرد زن را شرط صحت عقل که نی. الان اگه به یه پسری بگن یه دختری را که همه خصوصیات و مشخصاتش معلوم و معینه عقدش را خوندیم برای تو و اینم بگه قبل تو، این عقد فضولی مخصعی میشه، یا اینکه جلوتر وکیل کند پسر اون دختری را که خودش هیچ ندیده در عمرش، بگه عقدش را بخونی برای من، میگن ما عمرش عقدش درسته. رؤیت شرط صحت عقل نی، رؤیت در این است که نواقص خلقی خلقی برای اینکه به مستحبات عمل کرده باشد، ولا شرط صحت عقد نکاح رؤیت زوج زوجه را یا رؤیت زوجه زوج را هیچ کنمش نی، اگه طرفین راضی شدن عقد درسته. و ان رؤیت از زوجته غیر شرط در صحت نکاح فلا مدخل لها فی الصحه، پس دخالتی برای رؤیت در صحت عقد نیست. و همچنین در بطلان که یک صورت صحیح باشد اگر دیده، اگر ندیده ناصحیح. و نزلها الفاضلان، محقق و علامه تنزیل کردن این روایت ابی عبیده را بر این معنا، یعنی فرودگاه این روایت اینجا قرار دارن، گفتن مراد این روایت اینه الا ان الزوج اذا کان قد رآهن، هرگاه زوج دیده باشد اینا را فقط رضیه به ما یعقد علیه الاب، به تحقیق راضی شده به اون چی که پدر اون دخترها برای عقد میخونه از این بنات. و وکل الامر الیه، به منزله توکیل وکیله، فکان کوکیله، پس این پدر به منزله وکیله، وقد نوا الاب واحدتا معینه، و به تحقیق نیت کرده فرضینه که پدر یکی معین را، فصرف العقد الیها، فصرف العقد الیها، پس منصرف میشد یعنی گردونده میشود عقد به سوی همون واحده معینه. و این لم یکن رآهن بطله، گفتن اگه ندیده باشد این باطله، چرا؟ لعدم رضا از زوج به ما یسمیه الاب، برای اینکه راضی نشده از شوهر به اون چی که پدره اسم میبره، اونی که دیده باشد راضی شده به هر یک جدا جدا و رضا به منزله توکیله، اما اگه ندیده باشد نه، ممکنه اون یکی راضی نباشه که این تعیین کرده. میفهمان و یشکل به ان رؤیته لهن اعم من تفویض تعیین الی الاب و عدمها اعم من عدمه. دو جمله اینا بیان کرده بودن این فاضلان، یکی این که اگر دیده باشد به منزله توکیله و اگر ندیده باشد توکیل نیست. شهید سالمی فهمه هر دو اشکال دار، هر دو این جمله، اگر دیده باشد ملازمه با توکیل ندارد و اگر ندیده باشد ملازمه با عدم توکیل ندارد، یعنی دیدنش اهم از این که وکیل بکند یا نه، ندیدنش هم باز اهم از این که وکیل بکند یا نه. وکیل کردن و وکیل نکردن دائر مدار رؤیت و عدم رؤیت نیست که بگیم اذا کان قد رآهن فقط وکل الاب و ان لم یکن رآهن فلم یوکل، هر دوش محل اشکاله و اهم دلالت بر اخص نداره. میفهمان که به ان رؤیته لهن که شق اول مسئله بود که فاضلان فرمودن اعم از تفویض و واگذار کردن تعیین را به سوی پدر، و جمله ثانی که ندیده است پس توکیل نکرده پس باطله، عدمها اعم من عدمه، عدم رؤیت هم اعم از عدم توکیل، ممکنه ندیده باشد و وکیل هم کرده باشد، چه معنی داره؟ و روایت مطلقتون، و روایت هم ندارد که مثلا این وکیل کرده یا وکیل نکرده. و رؤیتو غیر شرط فی الصحه، خود رؤیت زوج نه از طرف زوج دیدن زوجه شرطه و نه از طرف زوجه دیدن زوج شرطه. فتخصیصها به ما ذکر و الحکم بهی لا دلیل علیه. پس تخصیص دادن روایت را به اون چه ذکر شد که اگر دیده باشد به منزله توکیل، ندیده باشد به منزله توکیل نیست، و حکم به این ما ذکر لا دلیل علیه. فالعمل به اطلاق روایت، میفهمان عمل کردن به اطلاق روایت، کما سن جماعتون، که جماعتی به نام مطلق به این روایت عمل کردن، یا نه مطلقا بگیم درست نیست، چون چه میفهمان ابن ادریس این کار کرده و کار ابن ادریس هم درسته اولاست، او ردها یا رد بکنیم این روایت را مطلقا، یعنی چه رآهن نه چه لم یرهن نه. چرا؟ نظرن الى مخالفت حال اصول المذهب، برای نظر به مخالفت این روایت مر قواعد مذهب را، چنانچه ابن ادریس این کار کرده و هو الاولا، که وسط دعوا که میگن نخته میکنه اینجا همین خبر مفتا نیامده نظریه خودشون فرمودن، میفهمان اولا همینش که ابن ادریس این کار کرده. یکی از این دو کار را بکنیم اولاست، یعنی یا مطلقا عمل بکنیم یا مطلقا عمل نکنیم، و نظریه شهید ثانی این است که مطلقا عمل نکنیم، چنانچه ابن ادریس این کار کرده. کما سن ابن ادریس و هو الاولا، یعنی اون سن ابن ادریس اولاست، این فعل عمل اولا، عمل به اطلاق یا رد اولاست، تفصیل وجهی ندارد. ولو فرض تفویضه الیه التعینه ینبغی الحکم بالصحه و قبول قول الام مطلقا، اگه فرض بشود که این پسره مثلا وکیل کرده و واگذار کرده، گفته شما هر یک از اینا را میل دارید برای من عقدشو بخونید، خب این دیگه چه دیده باشه چه ندیده باشه همش باید گفت درسته. ولو فرض تفویض این زوج به سوی اون اب تعیین بنت را سزاوار است، حکم به صحت بکنیم و حکم بکنیم به قبول قول الاب مطلقا، چه دیده باشد چه ندیده باشد. پس مصنف که فهمده اذا کان قدر آهنه، فهمایش مصنف هم اشکال داره. نظرن چرا باید بگیم سهیه؟ نظرن الى ان الاختلاف فی فعله، در مقام مرافعه، هر کجایی که اختلاف در فعل اون طرف باشد، این دیگری منکر بشود، قول اون کسی که فعل خودش را میگوید مقدم است بر اونی که فعل او را نفی میکنه. مثلا میپرسن که شما تهران رفته بودی؟ میگه بله. یکی میگه نه خیر نرفته بود. بابا من خودم خبر دارم رفته بودم. ما اون عرض کنم که زمان طاغوت اون اوائل این چیزی، آقای حائری خداوند شفاشون مرحمت کنه، مسجد امام نماز میخوند، من در خرم آباد بودم، یعنی اونجا موقتا برام بود، شب دنبال ایشون نماز خوندیم، صبح حرکت کردیم، اصلا خرم آباد دیدیم که اونجا میگن که آقای حائری را گرفتن. گفتم کی گرفتن؟ گفتن دو سه روزه. گفتن که، گفتم من خودم دیشب دنبالش نماز خوندم در مسجد امام، چطوری دو سه روزه گرفتن؟ میخوان دیشب نماز. گفتن خیر، مردم وسق نقل کرده است که راجع و از خودم موثق تر دیگه که خودم نماز خوندم و آمدم. اون قضیه معروفه که گفته بودن شنیدیم مریضی. گفتن من مرض ندارم، مریض نیستم. گفتن نه خیر، شخص ما وسقی نقل کرده که شما مریض. خودم خبر دارم که صحیحم درستم. بعضی وقتا بعضی انتشارات و بعضی شایعه ها از این قبیله ها، خود اون طرف بیچاره خبر نداره، میگه خیر اشخاص موثقی گفتن فلانی اینجوری گفته، با من خودم که میگم اینجوری نگفتم، مثلا اونم که خودش میگه اینجوری نگفتم، چطوری شخص موثقی گفته این؟ ولذا از حضرت امیر سلام الله علیه پرسیدن که ولی فاصله میان حق و باطل چقدر؟ فهمون چهار انگشت، این بین گوش و اونی که به چشمت دیدی بگو، اونی که به گوشیت میشنوی به این زودی قضاوت نکن. خیلی از این قضاوت ها از این قبیل. حالا اگر چنانچه این وکیل کرده باشد، دیدن ندیدنش دیگه دخالت ندارد. چرا؟ به جهت این که پدره وقتی که خودش میگد بابا من که پدر این دخترها بودم، اراده کردم زینب را نه رقیه را، اون شوهره میگه نخیر تو رقیه را اراده کرده بودی، خودم خوندم، خودم از جانب دخترهای خودم ولایتن یا وکالتن عقد میکنم، چطوری من از خودم بیشتر اعتراض در میزان قضاوت در کلیه مواردی که مرافعه میکنن پیش قاضی باید بررسی کنند اون قاضی اختلاف در چیه؟ اختلاف در فعل غیره یا اختلاف در فعل احد ماست؟ اگر اختلاف در فعل احد ماست، اونی که فعل خودش را اخبار میداد به حسب ظاهر قولش حجته، و نمیشود دیگری بگه تو نخیر این کار نکردی، این خودش میگه من روزمو خوردم، میگه نخیر تو نخوردی، من روزمو گرفتم، میگه تو نگرفتی، هر دوش بی خوده. این است که ایشون میفهمند که نظرن الى ان الاختلاف فی فعله، یعنی در فعل پدر اختلافه، و ان نظر الزوجته لیس بشرط فی صحت نکاح، و نظر به این که نظر زوجه یعنی نظر ال از زوجه، حالا بحث در نظر زوجه ال از زوج نیست که اینجوری معنا کنیم، نظر زوجه یعنی نظر کردن زوجه را، اضافه مصدر به مفعوله نه به فاعل، نظر کردن به زوجه شرط در صحت عقد نکاح نی که الان این نظر کرده یا نظر نکرده، و این لم یفوض علیه التعیین، و اگر نه خود پسره تفویض نکرده واگذار به پدر نکرده تعیین را، بطل مطلقا چه دیده باشد چه ندیده باشد. صلی الله علی محمد و آله.